بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فیکون حاله من حیث ان له القبول و رد حال العالم بالقبن قبل المعامله. بحث ما در تصرفات قبل العلم بالقبنه، شخصی تصرف کرده قبل از اینکه عالم به قبن بشه، قبل از اینکه بفهمد مغبونه، اما تصرفی است که مخرج از ملکیته. البته این کلمه مخرج از ملکیت رو باید تصحیح کنیم تا تمام صور مسئله رو شامل بشه، چون یکی از صور مسئله تلفه، یکی از صور مسئله استیلاده. تصحیح کلمه این است که بگیم تصرفاتی که یمتنع رد العین، دیگه عین رو نمیشه رد کرد، یا نقل داده، فروخته، هبه معوضه کرده، صلح کرده، یا نه نفروخته، وقف کرده، یا وقف نکرده، تلف کرده، استیلات کرده، کنیزی خریده بود ولو مغبونن خریده، لکن الان کنیز ام ولد شده. در تمام این صور این مبی ممتنع اون ردها، پس تصحیح عبارت که بعدن بعضی از فقها این عبارت جامع رو بخواد به کار خواهند برد، اینه یمتنع ردها که تمام مواردش رو شامل میشه، هبه رو شامل میشه، هبه معوضه رو شامل میشه، تلف رو شامل میشه، استیلات رو شامل میشه، وقف رو شامل میشه، اتک رو شامل میشه، همه اینا یمتن ردها. پس این مغبون تصرفی انجام داده چه یمتن رد العین. مشهور قائلن بر این که خیار غبن این نوع مغبون ساقط میشه. البته این که ما نسبت به شهرت دادیم، این شهرت قدما نیست، چون قدما این موضوع رو مطرح نکردن، این شهرت متأخرینه. این نکته است، یعنی بعداً از این استفاده خواهیم کرد. لکن استدلالی که کردند، سه تا استدلال استفاده میشه، البته با اضافه کردن حرف شهید ثانی در شرح لمعه چهار تا استدلال استفاده میشه. دو تا استدلال رو خوندیم. یکی قاعده لا ضرر شامل این نوع مبیها نمیشه. قدر متیقن قاعده لا ضرر جاییست که این مبی باشد، یمکن الرد باشد. اگر مبی رو بتونی مشتری مغبون بتواند به بایع بدهد، اون ضرر رو میتونه جبران کنه. به بایع نمیتونه بدهد، قاعده لا ضرر جاری نیست. این دلیل اولشون بود و اون یمکنن یوجه همینو میخواست بگه، قاعده لا ضرر قدر متیقنش رو عکس میکنیم. ما اشکال خواهیم کرد چه قاعده لازرر قاعده لبی نیست، ما به قدر متیقن نقص کنیم. قاعده لازرر قاعده لفظه، لفظم مطلقه، باید ضرر جبران بشه. خدای متعال حکم ضرری جعل نکرده. اگر ما قائل به لزوم البی در این موارد بشویم و به مغبون حق فسخ ندهیم، این ضرر جعل شده. انگار حکم به لزوم البی حکم ضرریون، شارع اینو جعل نکرده. این فرق نمیکنه، یعنی قدر متیقن ما قبول نخواهیم کرد، اما استدلال اول اینها قدر متیقن. ترز کردن که قاعده لازرر مثل اجماست، قاعده لبیه، پس چون قاعده لبیه قدر متیکن رو اخذ میکنیم. قدر متیکنش جاییشه مبی باشه، بتونه مبی رو تحویل بده. این یک. دو، ادله اینها رو تنظیمی عرض میکنم. دلیل دومشون اینه، تساقط میکنه. ما قاعده لازرر شخصی نداریم، قاعده لازرر بر کل انسان ها جاری میشه، پس اگر بر مغبون جاری میشه بر غابن هم جاری میشه. مغبون یه نوع ضرر میبینه، غابن هم نوع دیگری در صورت تلف العین ضرر میبینه، در صورت امتناع رد العین ضرر میبینه. اونم اینه که خب خود کالاشو میخواد، شما الان بدلشو میدید، الان مثلشو میدید، پس اونم متضرر میشه. اون ضرر مغبون با این ضرر غابن تعارض میکنه، پس از قاعده لا ضرر نمیتونید استفاده کنید. اوفو بالعقود و احل الله البیع، اون اصلی که تأسیس کرده ایم در اول بحث خیارات از او استفاده میکنیم، پس طرف خیار نداره، چون ضررش با اون ضرر غابن متعارض میشه. ضرر مغبون ضرر مادیه، چون گرون خریده. ضرر غابن عرض کردیم ضرر معنویه، چون خود کالاشو میخواد، نه مثلشو، نه قیمتشو. پس این دوتا ضرر با هم تعارض میکنن، با هم تعارض کردن اصل لزوم البیه، پس این مغبون حق فسخ نداره. اینم دلیل دومشون. دلیل سومشون دوباره برمیگردن به قاعده لازرر، میگن لو سلمنا تعارض نداره، لو سلمنا قدر متیکن نداره. یعنی لو سلمنا چه قاعده لازرر اینجا جاریه، لاچن این ضرر اقدامیه، پس ضرر اقدامی رو شامل نیست. یعنی چه ضرر اقدامیه؟ واقع کاری نست، خودش یه نحو اقداماتی کرده چه نشون میدهد چه ملتزم به بیعه. دیگه خورده مال رو تلف کرده، فروخته، معاوضه کرده. این کارها در عرف ولو نیت این شخص این نبوده، به نیت رضایت به التزام نبوده، و لاچه نوعا این کارها رضایت به لزوم بی رو عرفن میرساند. یعنی ما کاری به نیت شخص نداریم، رضایت شخصی معیار نیست در اقدام به ضرر، رضایت نوعی یا به اصطلاح شأنیت فعل معیاره. این افعال شأنیت اینو دارن که لزوم رو برسانن. طرف که گوسفند و جرون خریده ولی چون اومده میخوره گوسفند و ذبح کرد و خورد، این خوردن نوعا تصرفی است رضایت به لزوم بی رو میرساند، ولی طرف رضایت شخصی هم نداشته باشد. این دلیل سوم میخواد بگه چه مراد از رضایت به لزوم بی رضایت شخصی نیست، رضایت شعنی هم کافیه. یعنی قاعده لازرر زمانی که فعل به نوعی به شعنی رضایت رو برساند، قاعده لازرر جاری نیست، چون انگار انسان اقدام بر ضرر کرده. این سه تا دلیل. پس دلیل اول قدر متیکن، دلیل دوم تعارض، دلیل سوم این اقدام بر ضرر. با این توجیهی چرز شد. بهترین جوابی که به اینها داده اند جواب شهید اول در لمعه هست، چه شهید اول در لمعه اومده فرموده چه نه اینجا ضرر موجوده، یعنی قاعده لا ضرر باید جاری بشه، ضرر موجوده. ضرر قاعده لا ضرر قاعده عقلی لبی نیست که بیایم مثل اجماع نیست که بگیم قدر متیکن، قاعده لفظی اطلاق داره، هر جا ضرر باشه خدای متعال اون حکم ضرری رو جعل نکرده. پس ضرر هست، اون قابن هم چه ضرر معنوی براش تصور کرده اید، اون ضرر معنوی هم آثار حقوقی نداره. چرا؟ تو خودش در معرض بی قرار داده، اونم در معرض بی این نوعی، یعنی در معرض بی قبنی. کسی که ضرب المثل داره دیگه، خربوزه میخوره باید پای لرزشم قبول کنه، اینجا هم به شرح ایزن. وقتی طرف قایده اقدام اصلا معناش اینه، وقتی طرف بیعی رو به شکل قبنی تحقق میده، بیع قبنی لازمش این است طرف میتونه فسخ کنه، طرف میتونه ثمنش رو بعدم بیاد بگیره. به همین خاطر این ضرری که شما تصور کرده اید ضرر معنوی، اولا ضرر فیزیکی نیست، خود اینو باید بحث کنیم قاعده لا ضرر اونا رو شامل یا نه. علا فرض اینجا مرحوم شیخ دیگه از اون قسمت بحث نکرده، علا فرض اونا رو هم شامله، اون غرض اقدامی خودشه، خود طرف در معرض چنین بیعی قرار دادن یعنی قبول میکنه. خب این حرفاییسته مرحوم شیخ از لمعه می آورد و بعدش میگه چه انصافی نسته، این حرف درستیه، مگر حاشیه شهید ثانی رو بیاریم. چه شهید ثانی اینجا یه حاشیه زده که فرموده لولال اجماع حرف خوبیه، و اون مطلبی که در اول بحث توضیح دادم معلومه که این حرف هم حرف درستی نیست. ما اجماع نداریم، اصلا پایین تر از اجماع شهرت هم نداریم، این چون این مسئله در بین قدما اصلا مطرح نشده. پس قاعده لا ضرر جاری است، خلاصه کلام این میشه قاعده لا ضرر جاری است و طرف قبل العلم بالغبن هر نوع تصرفی کرده باشد، هر نوع تصرفی طبق بیان شیخ میتواند فسخ کند. نهایتش این است وقتی فسخ کرد ثمنش رو گرفت، هنگام تحویل مبی چون نمیتونه مبی رو تحویل بده بدلش رو میده، قیمتش رو یا مثلش رو. این قسمتی رو بخونیم. میفرماید فیکون حاله، پس حال این مغبون، از این مغبونی که این موجوده، فیکون حاله من حیث ان له القبول و رد، از این جهت که این مغبون میتونه قبول کنه و میتونه رد کنه، یعنی این غبن رو میتونه قبول کنه، این راضی بشه به این گران خریدنش یا رد کنه. حالش حال العالم بالغبن قبل المعامله، نظیر اینه کسی که قبل از معامله میدونه طرف گران میفروشه، اونجا هم فی ان له ان یشتری و ان یترک، میتونه بخره میتونه نخره، اینجا هم میتونه فسخ کنه میتونه فسخ نکنه، قبول کنه این غبن رو، اما در جایی که مبی باشه. اما اگر مبی نباشه لیسه ها چزا بعد خروج العین ان ملچهی، لاچن دیگه این گونه نیست که لهو ان قبول و رد، قبول و رد متعلقشو به عین زده دیگه، میتونه عینو قبول کنه میتونه رد کنه، نه وقتی که مبی از بین رفته یمتنه ردها دیگه اینطوری نیست بعد خروج العینن ملچهی. خب تا این قسمت ادامه دلیل تعارض بود، الان دلیل سومو میاره. ما ان اخراج المغبون العین عن ملچهی التزام به ضرر. دلیل سوم این است، وقتی مغبون عین رو از ملکش خارج کرد، این فعل شأنیتش اینه، درسته رضایت شخصی به لزوم نداره چون اصلا نمیدونه چه مغبونه، لاچن فعل شأنیتش اینه، التزامون بالضرر، این یه نوع ملتزم شدن به ضرره، یه نوع قبول و رضایت به لزوم معامله است، ولو جهلن منهو به، ولو به شکل اینکه جاهل است این فرد مغبون به اون ضرر، ولو جاهل است. به همین خاطر رضایت شخصی نداره، التزام شخصی نداره، ولیکن این فعلش التزام شعنی داره. یعنی این فعل از اون افعالی سه میشه گفت این فعل خصوصیتش این است انگار راضی شد به بی. اینم دلیل سوم بود که توضیح داد. هازا یعنی خوز هازه الادله ولیکن اعترض علیهم شیخودش شهید، لیکن بر این ادله بر این فقها اعتراض کرده شهید اول قدس روحه السعیده فی اللمعه، در لمعه اعتراض کرده. به ما توضیح و به اون عبارت هایی که توضیحش اینه، ما این عبارتشو نمیاریم، همراه با توضیح میاریم. ان الضرر الموجب للخيار قبل التصرف ثابت مع التصرف. دقت کنید، این تعریض به دلیل اول اونهاست. میگه خب ضرر چه از بین نرفته ولو تصرفم کرده، با تصرف مغبون بودنش از بین نرفته ولو به شخص دیگری فروخته، به شخص دیگرم بفروشد بازم گرون خریده بود دیگه قبلا، مغبون بودنش از بین نرفته. ان الضرر الموجب للخيار، اون ضرری که سبب خیار بود قبل از تصرف، همون ضرر بعد از تصرف هم ثابته. و این تعریض به دلیل اول، یعنی میخواد بگه چه؟ قاعده لازرر قدر متیقن نداره، قاعده لازرر چون دلیل لفظیه باید به عموم و اطلاقش تمسک بکنیم، اون ضرر الان هم موجوده. اما دلیل سومشون، و تصرف مع الجهل بالضرر ليس اقداما على الضرر، اینو شما شأنیت درست کردید. انسانی که تصرف میکنه وقتی جاهل به ضرره، در به این نمیگن اقدام بر ضرر کرد، این هیچ وقت اقدام بر ضرر نیست. اقدام بر ضرر زمانی است که عالم به غبن باشه، اون موقع بله که ما از مسکتات دونستیم، اما اینجا نه. لما عرفت من ان الخارج عن عموم نفی الضرر، چون در اول بحث سه مسکت سوم روشن شد برای شما، اونی که از قاعده لا عموم قاعده لا ضرر خارج شده فقط یک مورده، لیس الا صورت الاقدام علی، نیست مگر این صورتی که خود طرف اقدام بر ضرر بکنه در حالی که عالمم به ضرر، عالم به ضرر. اینجا چه فرضی نسته؟ قبل العلم به ضرره، چون جاهل به ضرر بوده تصرفاتش اقدام به ضرر شمرده نمیشه. پس چون شمرده نمیشه فیجب تدارک الضرر، باید ضرر این مغبون تدارک بشه. قاعده لا ضرر میگه باید ضررش تدارک بشه. چجور تدارک بشه؟ به استرداد ما دفعه، به این چه بتونه برگردونه اونی که دفع کرده، اونی که پرداخت کرده به بایه، چه عبارت باشد من از ثمن زائد، اون ثمنی که زائد بر قیمته اونو بتونه برگردونه. خب برگردونه، میگه دو حالت داره، یا خودش کالا دستشه کالا رو میده، اگر کالا دستش نیست از ملکش خارج شده یمتن ردها شده بدلشو میده، اون قسمتشو دیگه فرقی نمی کنه. این باید ثمن زائدشو بتونه برگردونه تا ضررش تدارک ببینه، پس بتونه استرداد کنه ثمن زائد رو. منظور از زائد یعنی ثمنی که زائد از قیمته، چون خیار قبل اصلا در اونجا فرضه دیگه. خب چجور برگردونه؟ به استرداد ما دفعه در مقابل، بابای مقابل است، به رد نفس العین، در مقابل اینکه عین مبی رو به طرف بده ثمنش رو استرداد کنه. ما بقای ها علی ملکه، در فرضی که این عین در ملکش باقی مونده بود، و ما بدل ها، به بدل ها رو جر بخوان، به رد نفس العین یا به رد بدل العین، یا در مقابل برگردوندن بدل عین ما عدمه ها، وقتی که این رد و نفس العین ممکن نیست. و فواد، آها خب الان میرسه به اون استدلال دوم اونها. خب ما دوتا ضرر تصور کردیم آخه، ضرر غابن، ضرر مغبون. میگه نه، غابن اون ضرر نداره. یعنی در غابن وقتی در معرض بی قرار داده به این نحو، یعنی اونو قبول کرده. اونو اقدامات غابن نشون میده که این لوازم اقداماتش هم باید قبول کنه. اقدام بر فعل، اقدام بر لوازمش هم هست. و فوات و خصوصیت العین علی الغابن لیس ضررن. این چه خصوصیت عین فوت شده، منظور از خصوصیت عین یعنی تبدیل به بدل شده، اون عین خاصن الان نیست دیگه. این خصوصیت فردیه عین فوت شده بر غابن این ضرر نیست. یعنی ما ضرر معنوی که شما درست کردید تا تعارض درست کنید، در این ضرر نیست. لأن العین این کان مثلیتن فلا ضرر به تبدلها به مثلا. چون این عین اگر مثلی باشه در عرف هم ضرر نمیگن، اصلا این ضرر نیست، چون مثلشو میدن دیگه. اگر عین مثلی باشه، مثل مثلا حبوبات باشه، 10 کیلو گندم خریده بود ولی گرون، این گندم ها رو خورده بود مشتری، خب اینجا برمیگرده از بازار همون گندم ها رو میخره بهش میده دیگه. فلا ضرره به تبدلها به مثلا، با تبدیل این عین به مثل العین ضرری نیست اون در مثلیات. اما و این کان قیمیتن، ممکنه در قیمیات بگیم نه خود کالاشو میخواد، الان قیمتشو بدید، نه نمیخواد. فتعریضها بالبی یدل علی ارادت قیمتها. دقت کنید، این که در معرض بی قرار داده معناش این نسی میخواد به قیمتش بفروشه دیگه. الان کلا سر ما گذاشته ثمن زائد از قیمت گرفته از ما، ولیکن اقدام بر بی اقدام بر این نسی به قیمتش میخواد بفروشه. این با تبیین من یه مقدار فرق میکنه. تبیین من این بود که اقدام بر بی اقدام بر لوازم بی هم هست، یعنی کسی که اقدام میکنه بر فروش، اونم فروش غبنی، معناش این است باید حاضر بشه که برگردونند ثمن رو ازش بگیرن. این تبیین من بود، ولی این تبیینی که شیخ اینجا میگه اینه، اقدام بر بی اقدام بر قیمته. اصلا شخصی که معامله ای رو میخواد بفروشه، این در معرض فروش قرار میده، یعنی میخوام به قیمت بازار بفروشم، نه اینکه گرونتر بفروشم. پس این ضرر نیست براش، چون اصلا در من به زور ازش نخریدم، چه اون در معرض بی گذاشته من فروخ خریدم ازش. تبیین این شد از من آسان تره. میفرماید و این کان قیمیان فتعریض حال البی، این که این عین رو در معرض بی قرار داده، این یدل علی ارادت قیمت ها، این دلالت میکند بر اینکه قیمت این عینو اراده کرده. اینو میگن قاعده اقدام، قاعده اقدام در این موارد. فلا ضرر اصلا، اصلا اینجا ضرری نیست، خودش خواسته قیمتشو عوض عین. از کجا میگیم خودش خواسته؟ چون در معرض بی قرار داده. پس اینجا اصلا ضرری در کار نیست، به قیمتش میرسه، به اون ارادش میرسه. فلا ضرر اصلا، اصلا ضرری در کار نیست بیاییم تعارض درست کنیم. فضلا ان یعارض بهی ضرر و زیادت ثمن علی القیمه، چه برسد به این که این ضرر رو بدانیم و بگیم تعارض میکنه با این ضرر، اون ضرر مغبون. ضرر مغبون چی بود؟ ضرر زیادت ثمن بر قیمت. نه اصلا اون قسمتش ضرری نیست، خصوصا مع الافراط فی زیاده، مخصوصا که طرف خیلی افراط کرده بود در زیادت ثمن، گرونتر گرونتر فروخته بود. این دیگه با اون ضرری که شما توجه داده بودید، ضرر معنوی، اصلا با اون هیچ قابل مقایسه نیست. اون اولا ضرر نیست، ضررم باشه در این که این خصوصا رو باید با تبیین من تحلیل کنیم، یعنی خصوصا مواردی که افراط زیادی هست باید آماده بشود چه سمن رو ازش پس بگیرم. خب این حرفای شهید اول. ول انصاف ان هذا حسن جدا، انصاف این است این مطالب مطالب خیلی خوبی است، هر سه ادله رو جواب میده. پس قدر متیکل نداریم، قدر متیکل اینجا نیست، ما دلیل لفظی داریم، دلیل لفظی اصالت العمومه نه قدر متیکل. تعارض ضرری نیست تا تعارض ببینه، ضرر مال مغبون فقط، قابن ضرر نداره. با این تبیینی چی گفتیم؟ دلیل سومشون این بود که این التزام به ضرره، نه التزامی در کار نیست، در فرض جهل اصلا التزام نیست، در فرض علم التزام است. پس همه این سه تا جواب داده شد. پس انصاف این است این حرف ها حسنون، لاچن گالف روزه، لاچن در شهید ثانی در شهر لومه فرموده چه الم یکن الحکم اجماعا، اگر اون حکم اجماعی نباشه، منظور از حکم یعنی سقوط، سقوط خیار قبل نزبان نباشه، این سه دلیل دلیل قابل جوابی است. چه جواب دادیم؟ مرحوم شیخ اون اوائل چه زحمت کشید تاریخ فکری به ما یاد داد، به خاطر این بود که جواب شهید ثانی رو بده. اقول و ظاهر و عدم الاجماع، ظاهر این است اصلا اجماعی در کار نیست، اصلا شهرت نیست، چون در بین قدما مطرح نشده. لأنک عرفت عدم عنوان المسئله فی کلام من تقدم علی المحقق، چون شما قبلا در بحث تاریخیش روشن شد که اصلا این مسئله عنوان نشده قبل از محقق، فی ما تتبعتو، در اون مقداری که ما بررسی کردیم، فقط شیخ طوسی آورده، اونم در بحث مرابحه آورده، اونم ما به زور توجیه کردیم که مرابحه هم یه نوع غبنه. خب تا اینجا این بحث تمام شد. پس ما معتقد شدیم که مغبون خیار داره، تصرف هم بکنه خیار داره، حتی این نحو تصرف هم بکنه. البته همه اینها در فرضیش قبل العلم بالغبنه. خب مغبون رو ما مشتری فرض کردیم، دقت کنید، مغبون رو ما مشتری فرض کردیم، یعنی گرون خریده بود. آیا مغبون اگر بایه باشه اونم همین بحثا هست؟ یعنی تصرف بکنه در سمن، تصرف مخرج از الملکیه باشه، غابن مشتری باشه، مغبون بایع باشه، در چه فرضی این اتفاق میفته؟ ارزون فروخته، بازار رو، قیمت بازار رو طرف نمیدونست، قیمت 10 سال قبل رو فروخته، خیلی هم ارزون فروخته، الان فهمیده چه با قیمت بازار یکی نیست. اینجا چیکار کنیم؟ آیا برای این بحثا برای اونجا هم میاد؟ میگه بله. ثم ان مقتضا دلیل المشهور، مقتضای ادله مشهور، یعنی ما اگر حرف مشهور رو قبول کنیم با این سه تا دلیل، ما قبول نکردیم، اما این سه تا دلیل رو در مشهور قبول کنیم، مقتضاش این است عدم الفرق فی المغبون المتصرف بین البایع و المشتری، فرق نمی کنه چه مغبون بایع باشد چه مغبون مشتری باشد، فرق نداره. قال فی التحریر، علامه هلی در کتاب تحریر الاحکام فرموده بعد ان صرح به ثبوت الخيار للمغبون، بعد از اینکه صراحتا فرموده چه خیار برای مغبون ثابته، بایعن کان و مشتریان، صراحتن ورمود اصلا مغبون بایع باشد یا مشتری باشد، بعد از این فرموده، این جملهش دقت کنید، اول صراحتن بایع و مشتری رو آورده، این عبارت بعدی ولا یسکت الخیار به تصرف ما امکان رد، اگر امکان رد باشه با تصرف ساقط نمیشه، اما اگر یمتنع و رد باشه با تصرف ساقط میشه. خب این جمله بعد از اون تصریح نشون میده که مشتری مغبون باشه یا غابن مغبون باشه، اگر یمتنع و رد باشه نه خیار ساقط میشه. این استدلال که شیخ از این عبارت فهمیده اینه. و مقتضا اطلاقهی، خب الان این عبارت رو مرحوم علامه خوب آورد، تصحیح شده آورد. تا به حال بعضی عبارتهای فقها این بود، تصرفی که مخرج از ملکیته. ایشون فرمود ما امکان رد، یعنی امتناع رد، امکان رد. این امکان رد تمام صور مسئله رو شامله. مقتضا اطلاقهی، مقتضای اطلاق این امکان رد، عدم الفرق بین ناقل لازم، فرق نمی کنه. ناقل لازم باشه، ناقل لازم مثلا بی، مغبون فروخته. در مشتری مثلا فرض کنیم مشتری مغبونه، کالا رو خرید گران ولی دوباره به دیگری فروخته، اینو میگن ناقل لازم. و بین فتش الملک، از ملکیت خودش خارج کرد، به ملکیت دیگری وارد نکرد، اونو میگن ناقل، اما از ملکیت خودش خارج کرد. کل اتک و الوقف، این دو. و بین المانع عن الرد، یا اصلا از ملکیتش خارج نکرد اما الان مانعی هست از رد، مثلا ام ولد شده چنیز. و بین المانع عن الرد مال بقا عن الملک، با اینکه در ملک طرف باقی مونده، مشتری چنیز رو خریده جران، لاکن الان چنیز ام ولده، نمیتونه چنیز رو برگردونه، اینم ممتنع اون رد هاست. چل استیلات، مثل ام ولد شده. بل و یا ام متلف، از این بالاتر. یک صورتش این شد چه ناقل، یعنی به ملک دیگری انتقال داده. صورت دوم این شد چه از ملک خودش خارج کرده اما به ملک دیگری انتقال نداده، مثل وقف و اتک. صورت سوم این شد چه اصلا از ملکیت خودش خارج نکرده لاچه نمیتونه برگردونه. صورت چهارم این است اصلا سالبه به انتفاع موضوعه، تلف شد، از بین رفت. همه اینها رو در عبارت امتناع و رد میتونیم بگنجانیم. خب پس اگر دلیل مشهور رو نگاه کنیم، مغبون چه مشتری باشه چه بایه باشد، همین حکم هست. یعنی اگر قائل به قول مشهور بشیم همین حکم هست. حرف علامه هم صراحتاً همین حکم رو میرساند. اما و انجماعتن، یه عده از فقها گفتن نه این مخصوص به مشتریه. میدونید چرا این جماعت اینطور گفتن؟ چون این سقوط خیار با این تصرفات خلافه، یعنی ما حرف مشهور رو اصلا در خود مشتری هم قبول نکردیم. اینا گفتن از یه طرف اجماعیه، مثل شهید ثانی از یه طرف دیدن اجماعیه، گفتن خب این قدر متیقنش فقط مشتریه، پس در مغبون بایه اگر این نوع تصرفات هم بکند اون اصل قاعده لازرر جاری میکنیم. این مباحث در صورت قبول حرف مشهوره ها، ما از اول حرف مشهور رو قبول نکردیم، گفتیم طرف خیار داره، اما اگر قبول کنیم، بعضی از فقها اومدن گفتن این فقط در مشتریه. ما گفتیم دلیل هاشونو اگر قبول کنیم باید هم مشتری هم بایه رو شامل بشه، اما بعضی ها گفتن نه ما با توجه به اجماع این حرف رو میزنیم، چون اجماع داریم میگیم مشتری حقش ساقط شده دیگه خیار نداره، اما در جاهایی که اجماع نیست قاعده لازرر رو جاری میکنیم. پس اینجا سه تا گول شد، گول مثل شیخ انصاری اصلا اینجا خیار هست، با این تصرفات هم مغبون خیار داره، گول مشهور با توجه به ادلهشون اینجا خیار نیست، چه مغبون مشتری باشه چه مغبون بایه باشه. قول جماعتی تفصیل دادن بین این که مغبون مشتری باشد یا مغبون بایه باشد. و ان جماعت تخصیص و عباره بالمشتری، این عبارت رو اختصاص دادن به مشتری. خب این شیخ میگه فاین ارادو قصر الحکم علی، اگر قصدشون این است این حکم منحصر در مشتریه، فلا یورف له وجهون، ما وجهی براش پیدا نکردیم. این سه تا دلیل چه شامل هر دو میشه؟ الا ان یبنا علی مخالفت لعموم دلیل الخیار. مگر بیایم اینجا بگیم که این حکم مثلا خلاف اصله، ما مجبور شدیم از باب اجماع قبول کنیم، الا اینکه بنا گذاشته بشود برای اینکه این حکم مخالف با عموم دلیل خیاره، مخالف با قاعده لا ضرره، و منظور از دلیل الخیار یعنی نفی ضرر، مخالف با قاعده لا ضرره، چون مخالف قدر متیقنشو میگیریم. فیقتصر علی مورد الاجماع، مورد اجماع هم فقط مشتریه، ما هم که نه اجماع رو قبول کردیم چه اجماعی در کار نیست، اصلا پایین تر از اجماع شهرتی در کار نیست، به همین خاطر ما شیخ انصاری قائل شدیم اصلا هر دو خیار دارن، چه بایع چه مشتری. این مباحثی است که امروز مطرح کردیم، انشاءالله ادامهش فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.